اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و باز هم با تقدیم برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی با توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. در اثر انفجار یک بم کنار جاده در ولایت کندهار کم از کم 6 غیر نظامی جان خود را از دست داد. فضل باری بریالای سخنگوی والی کندهار به خبرگزاری رویترز گفته است که این بم توسط گروه طالبان به خاطر هدف قرار دادن وسایط نیروهای افغان جاگذاری شده بود، اما یک موتر حامل افراد غیر نظامی با آن برخورد کرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که تنها در یک ماه گذشته میلادی حدود 51500 نفر در 5 ولسوالی افغانستان به دلیل درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. بر اساس گزارش یک ماهه این دفتر که امروز نشر شد، بیشترین رقم بی‌جا شدگان داخلی در ولسوالی غورماچه ولایت فاریاب بسر می برند که تعدادشان به 21 هزار نفر می رسد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان قبلاً به صدای امریکا تایید کرده بودند که از ماه جنوری تا آخر ماه اگست امسال حدود 200 هزار افغان از خانه هایشان بیجا شدند که از این رقم بین 60 تا 70 هزار بیجا شده داخلی دوباره به مناطق اصلیشان برگشتند. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان اذعان کرد که مهاجمان حمله چهارراهی زنبق از مناطق مرزی کشورش به کابل رفته بودند. در این حال شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت از آنجایی که شخص صدر اعظم پاکستان خود در مورد ورود مهاجمان از خاک پاکستان به افغانستان اعتراف کرده است، وی در این مورد تبصره نمی‌کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای عباسی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز برتانیا گفته است که 3 تا 4 مهاجم حمله چهارراهی زنبق از مناطق مرزی پاکستان با یک اراده موتر وارد کابل شده و سپس آن موتر در نزدیکی یکی از سفارتخانه ها انفجار داده شد. صدر اعظم پاکستان همچنان در واکنش به اعلام استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان و منطقه گفته است که کاهش روابط بین پاکستان و آمریکا می تواند سبب تقویت دهشت افغانی در منطقه و تضعیف تلاش های نظامی آمریکا در افغانستان گردد. صدر اعظم پاکستان در این مصاحبه همچنان تهدید کرده است که در صورت افزایش فشارهای آمریکا، اسلام‌آباد خریداری طیاره‌های جت F-16 را از واشنگتن توقف خواهد داد. برخی رسانه ها گزارش دادند که واشنگتن می خواهد به خاطر ناکامی اسلام‌آباد در جنگ علیه دهشت افغانی موقف پاکستان را به ایالات متحده آمریکا حذف کند.
مقام های صحی در یمن می گویند که در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی کم از کم 12 غیر نظامی در ولایت مرکزی مارب در یمن کشته شد. این مقام ها افزودند که این حمله روز شنبه یک موتر را هدف قرار داد و در میان کشته شدگان 4 کودک و 4 زن نیز شامل می باشد. در این حمله چندین غیر نظامی دیگر زخمی شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 به این سو با طرفداری از حکومت یمن علیه شورشیان حوثی در آن کشور می جنگد. افزایش تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن انتقاد شدید نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد را برانگیخته است. اردوی سوریه یک منطقه دیگر را در شرق دیر زور از تصرف جنگجویان داعش بیرون کرد. اردوی سوریه توانست در ماه جاری میلادی با کمک نیروی هوایی روسیه و شبه نظامیان تحت حمایت ایران محاصره 3 ساله منطقه تحت تصرف حکومت آن کشور را توسط گروه داعش در دیر زور بشکند. این در حال است که شورشیان سوریه مورد حمایت آمریکا نیست، از سمت دیگر به پیشروی های در شهر دیر زور دست یافتند. تا کنون اردوی سوریه و شورشیان سوریه مورد حمایت آمریکا در دیر زور با هم روبرو نشدند. در این حال یک خبرگزاری روسی گزارش داده است که اردوی سوریه توانسته مسیر اصلی تدارکاتی داعش را در دیر زور قطع کند. استر محکمه عراق به تعلیق برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال منطقه خودمختار کردستان آن کشور حکم صادر کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
سر محکمه عراق امروز گفت که این همه‌پرسی باید تا پایان بررسی جوانب حقوقی و قانونیان به حالت تعلیق در آورده شود. این در حالی است که حیدر العبادی صدراعظم عراق بارها خواستار تعلیق این همه‌پرسی شده بود و روز شنبه گفته بود که برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال منطقه کردستان عراق یک مورد خطرناک تشدید تشنج‌ها در آن کشور بوده و به حاکمیت ملی عراق آسیب می‌رساند. او همچنان گفته بود که برگزاری این همه‌پرسی از سوی حکومت خودمختار کردستان عراق بازی با آتش است. ترکیه، ایران و ایالات متحده نیز مخالفتشان را با برگزاری این همه‌پرسی اعلام کرده اند. واشنگتن حراس دارد که برگزاری این همه‌پرسی موجب ایجاد تنش تازه بین بغداد و حکومت خودمختار کردستان در آن کشور شده که در نتیجه توجه از جنگ علیه داعش در عراق و سوریه منحرف شود. ترکیه و ایران نگرانند که با برگزاری این همه‌پرسی احساسات جدایی طلبی جمعیت کردهای آن کشورها نیز بیشتر تحریک خواهد شد.
با نزدیک شدن تاریخ برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال منطقه کردستان عراق، ترکیه در مرز با عراق امروز تمرین‌های نظامی انجام داد. خبرگزاری دوگان ترکیه گزارش داده است که در این تمرین‌ها حدود 100 واسطه نظامی به شمول تانک و همچنین واسطه‌های حامل میزایل و توپ اشتراک کرده بود. بنعلی یلدرم صدر اعظم ترکیه برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق را یک مسئله امنیت ملی برای کشورش خوانده و گفته است که انقره در واکنش به این همه‌پرسی هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که او در هفته جاری با حیدر العبادی صدر اعظم عراق در شهر نیویورک دیدار خواهد کرد و نگرانی انقره در مورد این همه‌پرسی را بیان می‌کند. قرار است منطقه کردستان عراق در دوشنبه آینده در مورد استقلال از بغداد همه‌پرسی برگزار کند. و رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده شام دیروز با همتای روسی خود در شهر نیویورک ملاقات کرد. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان این مطلب افزود که وزرای خارجه دو کشور در مورد همکاری روی بحران سوریه، مسائل شرق میانه و توافقنامه صلح منسک مبنی بر آوردن صلح در شرق اوکراین با هم بحث کردند. ملاقات وزیر خارجه آمریکا با سرگی لاوروف در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در حال انجام شد که روابط بین واشنگتن و مسکو اخیراً به سردی گراییده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان و جهان را شنیدین. ما هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگه که تا پایان سال روان خورشیدی با مدغم شدن پلیس سرحدی و امن و نظم عامه در چوکات وزارت بار جنگ از دوش پلیس برداشته میشه و به عهده اردوی کشور گذاشته میشه. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی در گزارش پیشکش میکنه.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که بر اساس پلان 4 ساله این وزارت تا چند ماه دیگر پلیس سرحدی و پلیس امن و نظم عامه در جوکات وزارت دفاع مدغم می شود و کارهای ادغام این نیروها آماده شده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت بر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در حال حاضر پلیس افغانستان جنگ را به پیش می برد در حالی که وظیفه اصلی آن تنفیذ قانون است. جنرال وزیری افزود با ادغام پلیس سرحدی و امن و نظم عامه در چوکات وزارت دفاع وظیفه تنفیذ قانون به متباقی تشکیلات وزارت داخله باقی میماند.
پلیس نظم عامه سر از تاریخ اول دلوی 1396 مربوط وزارت دفاع میشه و پلیس سرحدی دمای اقرب 6 اقرب به خیال ماست که اونا مربوط وزارت دفاع میشن. وقتی که با وزارت دفاع پلیس سرحدی مربوط شد، پلیس نظم عامه مربوط شد، پلیس فقط تنفیذ قانون میکنن، در جنگ اشتراک نمیکنن.
خواستیم در زمینه این که انتقال به چه میزانه میتواند پلیس را به کار تنفیذ قانون کمک کند دیدگاه وزارت داخله افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. برخی آگاهان نظامی نیز به این باورند که ادغام پلیس سرحدی و پلیس امن و نظم عامه به وزارت دفاع سبب کارایی و مؤثریت بیشتر این نیروها خواهد شد. جنرال هیگل سلیمان خیل آگاه نظامی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت پلیس سرحدی و پلیس امن و نظم عامه دوره‌های آموزشی نظامی را سپری کردند، ولی در زمان نیاز وزارت داخله نمی‌تواند آنها را به موقع اکمالات کند.
در حالی که مملکت در حالت جنگ باشد، چون وزارت دفاع وظیفه تمامیت ارضی کشور را به دوش دارد، پس باید سرحدی قوا و نظم عامه قوا، با وجودی که نظم عامه قوا مربوط به پلیس است، باید در پلیس باشه، جرم و جنایت خونسا بکنه. ولی چون شرایط جنگی در افغانستان، هر طرف سر افغانستان حملات نظامی موجود است، پس همه قوت ها فعلا بودنشان از وزارت داخله کرده در وزارت دفاع مؤثر است.
جنرال هادی خالد، معین اسبق وزارت داخله افغانستان، نیز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بر اساس پلان 4 ساله حکومت افغانستان، پلیس سرحدی و پلیس امن و نظم عامه در چوکات وزارت دفاع ادغام می شود، اما 2500 تن پلیس نظم عامه در شهرهای بزرگ در چوکات وزارت داخله باقی خواهد ماند. جنرال خالد افسود همچنان بندرهای زمینی و میدانهای هوایی به خاطر تنفیذ قانون از وظایف وزارت داخله خواهد بود. با گفته معین اسبق وزارت داخله افغانستان، از طریق این برنامه اردو مسئولیت تامین امنیت، پاکسازی مناطق و نبرد در برابر شورشگری را دارد و حریم‌های امنیتی را برای پیشرفت کار حکومت محلی، تطبیق پروژه‌ها و تنفیذ قانون فراهم می‌کند که سپس پلیس در داخل این حریم‌های امن به وظیفه اصلیش می‌پردازد.
اگر دولت افغانستان موفق شود به این استراتژی خود، پلیس فقط وظیفه‌اش حفظ نظم عامه و تنفیذ قانون خواهد بود. مسئله امنیت و مبارزه با شورشگری کاملا به اردو تعلق خواهد گرفت و حمایت از او را ناتو خواهد کرد و امنیت ملی معلومات و اطلاعات به اختیارشان قرار خواهد داد. این یک امر قانونی است و قانون اساسی در اینجا جایگاه خود میگیره، حکمش که پلیس فقط برای حفظ نظم عامه و برای تنفیذ قانون است. ما فکر میکنم که اردوی ما فعال میشه، هم به خیر پلیس هست هم به خیر افغانستان.
رحمت الله رؤوفی، جنرال پیشین، دیگر آگاه نظامی نیز به این باور است که این امر میتواند پلیس را به وظیفه اصلی تنفیذ قانون و نظم عامه برساند. اما به گفته آقای رؤوفی، شمار منصوبین پلیس امن و نظم عامه که به وزارت دفاع ادغام میشوند، حکومت با چه روی کرده جای آنها را پر میکند قابل تأمل است.
بعد از یک سلسله ترنینگ های مسلکی و تخصصی اینا میتونن که با لوای وظایف کاری وزارت دفاع، با تسلیحات و تحقیق داشتی وزارت دفاع که اینا هرگاه تحت پوشش تربیت قرار نگیرن، فکر میکنم که به یک مقدار چالش آفرین خواهد باشه.
جنرال لوفی گفت حکومت افغانستان نیاز دارد که یک راهکار مناسب و جوابده را در این زمینه روی دست گیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان در 15 سال گذشته 8 میلیارد دلار در بخش سرکسازی مصرف کرده. مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگن که در سراسر افغانستان 40,000 کیلومتر سرک ساخته شده. در میال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان باور دارند که پول مصرف شده زیر نام سرکسازی حیف و میل شده. سمسم مسیرت گزارش میدم.
حکومت افغانستان در 1.5 دهه پسین برای ساخت 40,000 کیلومتر سرک شامل سرک های اسفالت شده، جغلی و خامه 8 میلیارد دلار را مصرف کرده است. عبدالرحمن صلاحی، معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه افغانستان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت مسئولیت بیش از 23,000 کیلومتر سرک به دوش این وزارت است که از جمله صرفاً 8,000 کیلومتر آن اسفالت شده است. آقای صلاحی افزود که تعداد از سرک ها سوی وزارت انکشاف و دهات افغانستان ساخته شده است.
اضافه از 23,000 کیلومتر در افغانستان سرک و مسئولیت وزارت فواید عامه در امور ساحه حفظ مراقبتی است. 8,000 کیلومترش سرک‌های اسفالتی است. اضافه تر از 8,000 کیلومتر و متبقی باقی ماندهش مجموعی سرک‌های جغلی و خامه است که در سطح ولایت و ولسوالی‌ها و روستاها است. مجموعی سرک‌های که به جمع روستایی است که وزارت انکشاف و دهات هم با ما یک رقم را ارائه می‌کنه، حدود 40,000 کیلومتر میشه سرک در افغانستان که شامل سرک‌های اسفالتی، جغلی و خامه است. و برنامه‌ای که وزارت فواید عامه به ارتباط تمویل این پروژه از طرف دونرها تا مدت عملی ساخته، اضافه در از 8 میلیارد دلار در پروژه سرکسازی در افغانستان مصرف شد.
معین خدمات حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه افغانستان گفت در 15 سال گذشته در بخش‌های مختلف سرکسازی صورت گرفته است. به گفته آقای صلاحی در بخش شاهراها، سرک‌های ولایتی و سرک‌های ولسوالی که از مسئولیت‌های وزارت فواید عامه است و در بخش سرک‌های روستایی که از مسئولیت‌های وزارت انکشاف دهات افغانستان است در جریان سال‌های پسین سرک ساخته شده است. با وجود مصرف‌های هنگفت اما هنوز از چگونگی سرکسازی در افغانستان رضایت وجود ندارد. غلام فاروق مجرو عضو کمیسیون مواصلات ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که کارهای در زمینه سرکسازی در این کشور صورت گرفته است، اما گفت که با توجه به پول به مصرف رسیده کارهای انجام شده اندک است. آقای مجرو افزود که به دلیل دستبرد در پولهای اختصاص داده شده به سرکسازی کارهای انجام شده نیز با کیفیت پایین صورت گرفته است.
با 8 میلیارد دلار هم یک مبلغ بسیار کلانی است که اگر حکومت افغانستان درست میتونه در گذشته ها و در زمانی که یک امنیت در افغانستان برقرار بود درست میتونه مصرف بکنه، یقینا که ما میتونستیم حالا خیلی از شهرها و خیلی از سرک های عمومی ولسوالی ها و داخل قلعه‌جات افغانستان با ما اسفالت میداشتیم. خب طبیعتاً کارهای هم شده و یقینا که دستبرد های هم در بسیاری از موارد به خصوص در سالهای پسین متاسفانه که صورت گرفته.
به گفته آقای مجرو در جریان سالهای گذشته برای ساخت جاده ها اولویت بندی نیز نشده است و با وجود مصرف میلیون ها دلار در این بخش هنوز سرک های زیاد در پایتخت قیدریزی نشده و برخی شاهراهای بزرگ مانند شاهراه سالنگ نیز به گونه اساسی ساخته نشده است. شهروندان افغانستان نیز از نبود سرک های معیاری و قیدریزی با کیفیت شاکی اند. روح الله یکی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
بسیار سرک های وجود دارند که به گونه درست قیدریزی نشده و پس از مدت کوتاه خراب شدند که مثال های زیادی داریم. این سرک ها با مواد بی‌کیفیت ساخته شدند.
این در حال است که امروز بخش نخست کار سرک حلقوی افغانستان در قسمت قیصار لامان افتتاح گردید که 36 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی دارد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اعضای اتحادیه سکتور صحی در ولایت ننگرهار به دلیل آنچه که اونا عدم مسئولیت جانیشان عنوان میکنن امروز اعتصاب کاری کردن. اتحادیه سکتور صحی در ننگرهار میگه که در جریان دو ماه گذشته دو کارمند صحی در ولایت کشته و یکی هم زخمی شده. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش میده.
دکتر نجیب الله صاحب زاده مسئولین اتحادیه گفت کارمندان صحی در این ولایت با تهدیدات مرگ روبروان و هر روز موانع فرارای فعالیتشان ایجاد میگردد. به گفته ای وی در جریان دو ماه گذشته مردان مسلح ناشناس دو کارمند صحی را در این ولایت به قتل رسانده و یکی را زخمی ساخته است. دکتر نجیب الله صاحب زاده افزود که چهار کارمند صحی نیز توسط آدم ربایان در ولایت ننگرهار روبوده شده و هفت کارمند دیگر نیز اخیرا تهدید به مرگ شدند. او مدعی شد که این تهدیدات با گذشت هر روز افزایش می‌یابد، ولی هنوز هیچ نهاد کشفی و امنیتی در جلوگیری یا همکاری نکرده است.
ولس یرغمل ده، ولس وجلکیگی، ولس خلق اختفکیگی، ولس خلق کنند.
مردم گروگان هستند، مردم کشته می شوند، مردم اختطاف می شوند، اموالشان سرقت می شود. خواست ما این است تا زمانی که حیات با صلاحیت از سوی رئیس جمهور فرستاده نشود، ما با اشخاصی که هستند صلاحیت ندارند و بی‌معنا هستند گفتگو نمی کنیم. شفاخانه های شخصی، دواخانه ها، معاینه خانه ها و بخش از کارمندان شفاخانه دولتی نیز در اعتصاب کاری شامل می باشند. دکتر حبیب الله مولوی زاده یکی از اعضای این اتحادیه گفت تا زمانی وضعیت به همین گونه ادامه یابد به اعتصابشان ادامه می دهند. دکتر مولوی زاده افزود مشکلاتشان را با اداره ولایتی بخصوص نهادهای مربوط چندین بار مطرح کردند، ولی هنوز هیچ اطمینانی برایشان داده نشده است.
چیر دوی زمان کارتا لبیک و نویل نو من ان شاء الله تبارک و تعالی چد
در صورتی که اینها به کار و خواست ما لبیک نگفتند، ما تا رئیس جمهور هم صدای خود را می رسانیم. از وضعیت کنونی و عوامل آن شکایت می کنیم و به حساب خود ادامه می دهیم. ولی مقامات امنیتی ننگرهار گفتند که مشکلات کارمندان سکتور صحی را همیشه در نظر داشته آن را جدی گرفتند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی ننګرهار گفت
دس پیخ من ډیر کم لرو سمنګ مجرمین نه نیولی مجنونین نه نیولی
چورین واقعیت خیر انده کی داریم که مجرمین را بازداشت نکرده باشیم آنان را بازداشت نمودیم یا امروز یا فردا و یا یک هفته بعد همین اکنون نیز اطمینان می دهیم که تا جایی که امکانات داریم سعی می ورزیم تا مشکلاتی که داریم آن را حل کنیم همین دستاورد ماست که هر دو هفته مجرمین را به رسانه ها نشان می دهیم و انشاءالله کوشش می کنیم که جلوی تهدیدات به همه مردم را بگیریم. این در حالی است که اتحادیه اصناف شهر جلال آباد نیز به توقف فعالیت های خود در این شهر هشدار داده است. امروز تمام شفاخانه های شخصی، برخی شفاخانه دولتی ننګرهار، دواخانه ها، شرکت های دواسازی و معاینه خانه های دکتران برای مریضان در شهر جلال آباد مسدود بود.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما را از اعضای ولسی جرگی افغانستان از حکومت می خواهند تا مکاتب افغان ترک را شکار مخالفت های سیاسی به دور نگه کنند. رئیس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه ای خواست در روز دوشنبه در مراسم اهدای مدال با برخی متعلمین مکاتب افغان ترک در کابل مطرح کرد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از چگونگی فعالیت مکاتب افغان ترک در این کشور ستایش کرده میگویند حکومت نگذارد تا این مکاتب شکار مخالفت‌های سیاسی شود. کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی این جرگه روز دوشنبه در مراسم اهدای مدال به برخی شاگردان این مکاتب در کابل گفت
هیله می‌داده چې د افغانستان سیاسیون او مشران په خاص ډول د معارف وزارت د افغانستان ولسمشر او د افغانستان اجرائیه رئیس دغه د افغان ترک لیسی دی سیاسي مخالفتونو ښکار کوي نه که رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې دوی سیستم جوړ کړي نو خبره وي چې اول دلته موږ ته ثابته کړي چې د دغې لیسو څخه دفاع وکوي تر څو د سیستم دپاره د بنسټ ډبره کېږدي.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیراً حکومت ترکیه تصمیم گرفته تا مسئولیت مکاتب افغان ترک در افغانستان به یک اداره دولتی ترکیه سپرده شود. ترکیه این تصمیم را به دنبال آن گرفت که در سال گذشته میلادی به دنبال یک کودتای نافرجام بر ضد حکومت فعلی ترکیه ده ها تن کشته و صدها تن زخمی شدند. این کودتا همچنان منجر به این شد تا شمار از مقام های ترکیه زندانی شوند. حکومت ترکیه اتهام راه اندازی این کودتا را به فتح الله گولن زده است. گولن ترک نژاد است و در حال حاضر تابعیت آمریکا را دارد. و حکومت ترکیه گفته است که مکاتب افغان ترک در افغانستان مربوط فتح الله گولن می شود. مکاتب افغان ترک از چندین سال به این سو در 6 ولایت افغانستان از سوی یک مؤسسه غیر دولتی ترکیه زیر نام مؤسسه تعلیمی تربیتی افغان ترک رهبری می شود. موجب مهرداد سخنگوی وزارت معارف افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هیئتی که چند پیش از سوی حکومت تعیین شده بود در این باره کار میکند و تا حال کار هیئت به پایان نرسیده است. در همین حال اخیراً نهاد موسوم به تیکا یا اداره بین‌المللی انکشافی و همکاری ترکیه در افغانستان خواهان مسدود شدن مکاتب افغان ترک در این کشور شده و ادعا کرده است که نشانه هایی از چگونگی فعالیت های تروریستی در این مکاتب دیده شده است. اما یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور روز دوشنبه در محفل اهدای مدال به برخی متعلمین مکاتب افغان ترک در کابل گفت حکومت افغانستان از این مکاتب حمایت میکند و همچنان ادعاها درباره آموزش های تروریستی در این مکاتب را رد کرد.
کسی که در مقابل تروریسم مبارزه میکنه و حتی نسل های آینده را آماده این مبارزه میکنه او را آل امروز متهم میکنه به تروریسم. اول خوب تیکا یک مؤسسه غیر دولتی ظاهرا است که در مسائل چنون سیاسی باید حسب داخل نه کدام ثبوتی داری؟ یا اگر نداری معذرت بخوای برو خداحافظی.
ریاست مکاتب افغان ترک پیش از این درباره آوازه ها مبنی بر مسدود شدن این مکاتب گفته است آنان خارج از هر نوع فکر سیاسی فعالیت می کنند. مکاتب افغان ترک از سال 1995 میلادی به این سو در افغانستان فعالیت می کند که تا حال حدود 6000 متعلم از این مکاتب فارغ شدند و در حال حاضر نزدیک به 8000 تن دیگر مصروف آموزش در این مکاتبند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
72مین نشست مجمع عمومی ملل متحد فردا در نیویورک رسما آغاز می شود. انتظار می ره که بحران اقلیت مسلمانان روهینگیا در برما یا میانمار یکی از موضوعات عمده مورد بحث در نشست باشه. نجیب خلیل گزارش می ده.
مقامات بنگلادش اقدامات را برای محدود ساختن حرکت و فعالیت‌های مسلمانان مهاجر روهینگیایی اتخاذ کرد که پس از ترک میانمار در کمپ‌های مزدحم در سرحد بنگلادش زیست می‌کنند. بیشتر از 400 هزار پناهنده روهینگیایی در 3 هفته گذشته از میانمار فرار کرده و وارد بنگلادش گردیدند. بحرانی که سازمان ملل آن را پاکسازی نژادی خواند. و روز دوشنبه در کمپ مهاجرین بالوخالی پناهندگان خیمه های جدید را در ساحه 2000 هکتار زمین اعمار می کردند که توسط حکومت برایشان اختصاص داده شده است. محمد عمر 18 ساله با 13 عضو خانوادهش برای 12 روز پیاده و گرسنه خود را به دریای نف سرحد بین بنگلادش و میانمار رساندند.
بودایی های میانمار برای هیچ کس هیچ چیز نمی گویند، اما زمانی که یک روهینگیایی را می بینند حمله می کنند و می کشند. برای 12 روز در تپه ها بودیم تا به سرحد رسید. مبلغ 100,000 پول روهینگیایی برابر به 75 دلار برای قاچاق باران دادیم تا به بنگلادش رسیدیم. بسیار درد کشیدیم. برادرم را کشتند و جسدش را با شالیزار انداختند.
پناهندگان پس از آن به صورت سلاسا از میانمار به بنگلادش رو آوردند که یک گروه شورشی روهینگیا به تاریخ 25 ماه آگست حملات را بر مراکز امنیتی راه اندازی کردند که این امر باعث شد تا اردوی میانمار عملیات پاکسازی برای ریشه‌کن نمودن شورشیان را آغاز کند. در این زمان حکومت هند گفته است که شواهد در دست است که در میان پناهجویان مسلمان روهینگیا که پس از فرار از میانمار در شماری از شهرهای هند پناه برده اند، افرادگرایان نیز وجود دارد که می توانند سبب تهدیدات امنیتی شوند. محکمه عالی هند روز دوشنبه جلسه استماعی را در پیوند با درخواست 2 پناهجوی مسلمان روهینگیایی برگزار کرد که تصمیم حکومت هند مبنی بر اخراج پناهجویان فراری روهینگیا را به چالش کشیده بودند. پراشانت بوشان وکیل مدافع این قضیه گفت که تصمیم حکومت هند تبعیض آمیز است و به گفته وی چنین اقدام سبب برانگیختن حس ضدیت با مسلمانان می شود. آقای بوشان گفت که حکومت هیچ مدرک در دست ندارد که نشان دهد که گویا تندروان در میان پناهجویان غیرقانونی میانمار جا گرفتند. او افزود که این قضیه به محکمه عالی ربط نگرفته و حکومت باید در مورد آن تصمیم بگیرد. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
حالا هم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه که با ختمی گزارش پخش زنده برنامه های ما به پایان میرسد. شب خوش بر شما آرزو میکنم و توجه کنین به این گزارش که گفتم شهر رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اولین بار است که در 72مین نشست مجمع عمومی ملل متحد به حیث رئیس جمهور سخنرانی میکنه. جزئیات سید عزیز الرحمن پیشکش میکنه.
رئیس جمهور ترامپ برای بار اول خطابش را به مجمع عمومی ملل متحد فردا سه‌شنبه ایراد خواهد کرد. آقای ترامپ در حال در مقر این سازمان حضور می‌یابد که او ملل متحد را قبلاً مورد انتقاد قرار داده و خواهان اصلاحات در این ارگان شده است. آقای ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود ملل متحد را یک سازمان ضعیف و عاری از قابلیت خوانده بود. کره شمالی که با انجام 6مین آزمایش هسته‌ای‌اش خشم جهان را برانگیخته و رسیدگی به کیم جونگ اون رهبر آن کشور و بلند پروازی های هسته‌ای پیونگ یانگ در صدر اجندای نشست امسال رهبران جهان قرار خواهد داشت. در کنار کره شمالی موضوع خشونت علیه مسلمانان روهینگیایی که حدود 400 هزار آنان به خاطر خشونت های اخیر به بنگلادش پناه برده اند موضوع دیگر مورد بحث در این ملاقات ها خواهد بود. همچنان انتظار می رود که رهبران جهان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را وادارد تا از توافقنامه هسته‌ای با ایران که در سال 2015 بین 5 قدرت جهان با ایران امضا شده است خارج نشود.
This agreement
من فکر میکنم این توافقنامه بسیار مهم است. من فکر میکنم که در حال حاضر موجب کاهش تنش ها شده و یکی از عوامل ثبات است. و این نظر من است که همه جوانه باید همه کارهای ممکن را انجام دهند تا این توافقنامه حفظ شود.
نشست مجمع عمومی ملل متحد در حال برگزار می‌گردد که تعداد از رهبران سرشناس جهان به مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آن حضور نخواهند داشت.